درس خارج فقه 21-7-8.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن در این بود که اگر شخصی در اثناء وضوء شک کند که آیا بعضی از اجزا یا شرایط وضوء را به جای آورده یا به جا نیاورده، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون این شد که برگردد و رجوع کند و اون چرا که شک در انجام اون دارد به جا آورد و ما بعد اون را هم انجام بدهد. گفتیم برای این مسئله ادعای اجماع شده و صحیحه زراره هم که از امام باقر علیه السلام نقل شده بود در حقیقت میتواند دلیل بر این مطلب باشد، چون در صحیحه زراره این مطلب آمده بود. عبارت صحیحه زراره را یک بار دیگر محضر دوستان عرض کنم. فرمود: اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما. یعنی اگر نمیدونی، شک داری، انجام داده ای، اعاده کن. و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه. خلاصش این بود که اینا را تا زمانی که در حال وضوع هستی انجام بده. در اینجا ما یک صحیحه داشتیم، اما در مقابل این صحیحه موثقه ابن ابی یعفور داشتیم که در موثقه ابن ابی یعفور مسئله شکل دیگری پیدا میکرد و سر از قاعده بفرمایید تجاوز در می آورد، زیرا در اونجا تعبیر این بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء. از این روایت و دو روایت مشابه آن استفاده قاعده تجاوز کرده بودن و در نتیجه معتقد بودن که بین صحیحه و بین موثقه و اون دو روایت معارضه وجود دارد. این را من دیروز محضر دوستان فاضل نگفتم. عده آمده بودن جمع عرفی کرده بودن بین این دو روایت و جمع عرفی را به این قرار داده بودن که قاعده تجاوز جاری می شود. خواهش می کنم برزم دقت کنید، قاعده تجاوز جاری می شود و صحیحه را حمل بر امر استحبابی کرده بودند. یعنی ما اگر مثلا مشغول مسح سر هستیم و شک کردیم که آیا مثلا دست راست را شستیم یا نه، گفتن که قاعده تجاوز است، یعنی ترتیب اثر ندادن به این شک. منتها این صحیحه که میگوید اعد علیهما برای جمع بین این دو روایت، گفتن اعد علیهما را حمل بر استحباب، یعنی در نتیجه قاعده تجاوز است، قاعده ترتیب اثر ندادن به شک است. منتها این مراتب چون اون روایت را هم داریم که میگه اعد علیهما، اون روایت را حمل بر استحباب کرده بودن. اینو دیروز من محضر شریفتون عرض نکردم، عده این شکلی آمدن مطرح کرد. ما دیروز به فضل پروردگار عالم در محضر شما بزرگان سه توجیه برای حل معارضه بین صحیحه زراره و بین موثقه ابن ابی یعفور مطرح کردیم که در هر سه توجیه تلاشمون این شد، اگر تو ذهن مبارکتون باشه، گرچه در سال دیگه بوی تعطیل که آمد دیگه مشکل میشه کار، عرض شود محضر شریفتون که تلاش این بود که در حل این تعارض ما موثقه ابن ابی یعفور را حمل بر قاعده فراخ کنیم، چه در توجیه اول، چه در توجیه دوم، چه در توجیه سوم. گرچه امروز هم که ما وعده دادیم خدمت دوستان بزرگوارمون که راه حل خودمون را و راه حلی که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه برای حل معارضه مطرح کردن بیان کنیم، این هم باز به شکلی است که تقریبا همین قاعده فراغ ازش استفاده میشه. متوجه نشدم قبلی حالا این جمع عرفی را امروز اشاره میکنیم که میگن با توجه به این که آی خویی میفرمایند، آی خویی اشکال میکنند به این جمع عرفی، میفرمایند که با توجه به این که صحیحه ما اجماع قاطعی کنارش قرار داره، ایشون اجماع را خیلی مدرکی نمیدونه، اجماع قاطعی قرارش داده، نمیشود ما در صحیحه اینطور تصرف کنیم، بلکه تصرف را باید در موثقه ابن ابی یعفور بکنیم، یعنی به جای این که صحیحه را حمله بر استحباب بکنیم، موثقه را باید حمله بر قاعده فراق بکنیم به جای این گونه حمل. یعنی به نظر مبارکیشون اینه که صحیحه حمل بردار نیست، صحیحه حجتون قاطع و میگه اعد علیه ما و نشون دهنده این است که بله میگه موقعی که ما بتونیم در موثقه ابن ابی یعفور محملی درست بکنیم که اون محمل تعارض را بردارد، ضرورتی ندارد ما اون را هم ببرسته بکنیم. این جواب. اما راه حل دیگری که امروز ما محضر مبارک دوستانمون هستیم و وفاداری کردید و تو این اوج زمزمه تعطیلی از خونه را افتادید و آمدید و ما هم باید تشکر کنیم و به خاطر شما فردا درس رو تعدیل میکنیم، انصاف اینه که اینطور بگیم که ظاهر موثق قاعده فراغه، یعنی راهکاری هم که ما در اینجا خدمت دوستان مطرح میکنیم بر اساس راهکار تصرف در موثقه ابن ابی یعفوره، یعنی ما باز یه راه حل دیگری نمیخوایم، منتها نحوه ورود به بحث کمی مختلفه و متفاوته. توضیح راه حلی که ما خدمت دوستان عرض میکنیم این است که روایت داشت که اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، یا دونستا تشکک لیسه میشه. توضیحی که ما در اینجا محضر دوستان داریم این است که معنای اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی اگر شک کردید در عملی از اعمال وضو، امری از امور وضو شک کردید، جزئی از اجزای وضو شک کردید، که مآل شک و نتیجه چنین شک، شک یعنی مآل شک در جزء، شک در صحت وضو خواهد شد. یعنی مناش این میشود حالا که من شک در جز کردم که آیا این جز را انجام دادم یا ندادم، عبارت اخرای این شک من این است که آیا وضوئی که گرفتم به برمیدار صحیح گرفتم یا صحیح نگرفتم، این میشود شک در جز، یعنی شک در عرض شود خدمتون صحت وضو، این تا اینجا داشته باشید. و معنای و قد دخلت فی غیره، معنای قد دخلت فی غیره، باز ما همون تفسیری را قائلیم که ضمیر غیر را به وضو برمیگردوندن، نه ضمیر غیر را به بفرمایید آشه. یعنی اگر در جزی از اجزا وضو شک کردید که معال و برگشت این شک شما شک در صحت وضو شد، ثم دخلت فی غیره، بعد شما در غیر وضو داخل شدید، یعنی مشغول بفرمایید و دخلت فی غیره، نه ثم و دخلت فی غیره، یعنی جای این شک برای شما پیش آمد که در غیر وضو داخل شده این به چنین شکی پیش آمده که آیا جزی از اجزاء وضو را رعایت کردم، شرطی از شرایط وضو را رعایت کردم یا نکردم، یعنی بالاخره این وضوعی که داشتم و الان دارم نماز میخونم این وضوع بفرمایید صحیح انجام گرفته یا نه. این تا اینجا. پس بنابراین دخلت فی غیره یعنی فارغ شدی از وضوع و در عمل دیگری داخل شدی مثل نماز یا غیر نماز، این معناش این است که فشکوکه لیست شی. اگر ما اینطوری روایت را معنا کنیم، این روایت دیگه محضوری برای ما نخواهد داشت. عرض شود خدمت شما به این که خیلی روشن میشه که مراد قاعده تجاوز در وضو نیست، مراد در وضو اون هم بعد الفراغ عن الوضو و دخول در غیر وضو قاعده بفرمایید فراغ است، نه قاعده تجاوز در وضو. مصداقیه چی؟ نه شبه مصداقیه جاش اینجا نیست، شبه مصداقیه در عام و خاص و مطلق و ایناست، نه در اینجا. نه نه، شما از بزرگان هستید و بزرگان اینطوری حرف نمیزنید. عرض شود خدمتتون این که و این معنا خیلی جالبه، این معنای قاعده فراغ ما دیروز تتمه از صحیحه را خدمت آیون نخوندیم، الان تتمه از خود صحیحه زراره که اونجا اعد علیه ما داشت، تتمه اون صحیحه را هم اگر بخونیم، تتمه صحیحه هم در بحث وضو باز قاعده فراغ جاری می شود، منتها همین شکلی که ما عرض کردیم که اگر داخل در غیر شدیم قاعده فراغ. تتمه روایت که در صحیح بهش تصریح شده اینطور آمده، بعد که میگه اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذرائعك ام لا فاعد عليهما، تا آخر تا میرسیم به اینجا، این تتمه روایتی که دنبال روایت هست، دقت کنید. فاذا قمت من الوضوء، قمت من الوضوء که ما اینجا بگیم دخلت فی غیره همون مصداق قمت من الوضوء هست. فاذا قمت من الوضوء و فرغت من و ازش فارغ شدی و قد صرت فی حال اخرى، فی حال اخرى فی الصلاه او غیرها، تو یه حالت دیگری وارد شدی مثل نماز و غیر نماز، فشکوکه خیلی جالبه، فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک فی وضوئک لا شیء علیک فی، اینم قاعده فراغ را دلالت میکنه، دقیقا همین توجیه و همین توضیحی که ما در رابطه با موثقه بفرمید ابن ابی یعفور داریم. یعنی در صحیحه چی میگه؟ در صحیحه جان بی جانیش اینه که اگر در اثنا بود اعاده، و اذا قمت من الوضوء یعنی اگر از وضوء فارغ شدی و وارد عرض شود چیز دیگری شدی مثل نماز و امثال ذلک، رسما میگه اونجا قاعده بفرمایید فراغ جاری میشود و در نتیجه بر اساس قاعده فراغ عمل بکنیم. یعنی در نتیجه صحیح هم به دو بخش تقسیم میشود، یه بخشش مربوط به شک در اثناء که فعد علیه ماست، یه موردش هم شک در بفرمایید بعد الفراغه که شک بعد الفراغش هماهنگی دارد با توضیحی که در رابطه با ممسخ دادیم که رسماً عرض که داشت شککت فی شیئین من الوضوع، اگر در امری از امور وضوع جزی از اجزاء وضوع شک کردی که معان این شک برمیگردد به شک در تحت بفرمایید وضوع و دخلت فی غیره و در غیر وضوع داخل شدی وارد نماز شدی این شک برات پیش آمد فشکک لیس فی شیئین. نتیجه چه می شود ایها الفضلاء المعاصرین؟ نتیجه این حرف این می شود که معنای شک در جز از وضوع عرض شود خدمت شما به این که بازگشت می کند این شک به شک در صحت وضوع که مفاد کانه ناقص است. آفرین. چون بعد از فراغه و با صراحت صحیحه عرض شود خدمت شما به این که ما قاعده فراغ را میتونیم استفاده کنیم و عدم جریان قاعده تجاوز در نتیجه با ظهور موثقه در جریان قاعده فراغ در وضوع میگیم هر کدوم سر جای خودش معنا میکنیم. صحیحه مربوط به کجا؟ صحیح الفضلاء المعاصرین اون بخش اولش اصلا عمل موثقه مربوطه به کجا هست؟ فهمیدا بعد الفراغ عنالعمل. و معید این توضیح ما که بعد الفراغ عنالعمل شک که لیس بیشه این ذیل خود صحیح هم هست، ذیل قمت من وضوعه داره، پس در نتیجه ما شاهد هم داریم که بعد الفراغ عرشبت خدمتون این که مشکلی در کار نیست. این هم راجبی هر شبت محضر مبارک دوستان فاضلمون مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد به این شکل خواستن مسئله را تبیین کنند، تقاضا می کنند به فرمایش این علم و این بزرگ و این شریط فن هم ملاحظه فرمایید. ایشون می فرمایند ضمیر در موثقه که فرمود و قد دخلت فی غیره دو احتمال درش وجود داره. این ضمیر فی غیره یا به وضوع برمیگردد یا مجمله، نمیدونیم به وضوع برمیگردد یا به شیء. اجمال یعنی که مرجع ضمیر برای ما مشخص نیست. یه احتمال این است که به وضوع برگردد، اگه به وضوع برگشت همین حرفا بود. اما یه احتمالش این است که بفرمایید مجمل باشه، الامر دائر بین رجوعه الى کلمت شیء اذا شککت فی شیء من الوضوع و دخلت فی غیره، یعنی غیر شیء که قاعده فراغ نباشد عرشبت شده قاعده تجاوز مثلا بگیرن، یا ظاهرشون می فرماین در رجوع به وضوع ضمیر فی غیره یا مجمله. عرشبت محضر شما بین که اونه که گفتن به وضوع برمیگردن میگن الاقرب و یم نقل بفرمایید ابعد، وضوع نزدیکترین کلمه به لفظ ضمیر غیره هست پس به این برمیگردن. ازده یم نه گفتن به شی برمیگردن چون گفتن مقصود از وضوع همون شی است پس بنابراین به شی برمیگردن. حالا ایشون در هر دو فرض عرض شود خدمت شما به این که مسئله را مطرح می کند و توضیح می دهد. بنابراین می فرماید که یا مجمل است چون لفظ وضوع اقرب از کلمه شیء است در کلام حضرت که فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوع، و معنای این حرف می شود اگر شک کردی در امری از امور وضوع بعد از این که خارج شدی از وضوع و داخل در غیر وضوع شدی مثل نماز و غیر اون، بنابراین که به وضوع برگردیم پس شک تو چیزی نیست چون قاعده فراغ، پس بنابراین موثقه منافاتی با صحیحه بفرمایید ندارد چون موثقه میشد قاعده بفرمایید فراغ اگر به وضوع برگردیم اونم میشود شک در اسماء مثلا. و عرض شود خدمتون این که دلالت ندارد موثقه بر عدم اعتناء به شک در اثنا از باب قاعده تجاوز، بلکه نه آقا در اثنا ما رجوع اگر ما قاعده تجاوز را از موثقه میفهمیدیم کاملا با اون منافات داشت. اون میگه در اثنا برگردید، قاعده تجاوز میگه در اثنا ترتیب اثر ندهید، اینا رو در رو هم قرار میگیره. خب پس بنابراین اگر به وضو برگردد، هر چقدر خدمتتون میگم که ما مشکلی نداریم، منافات بین صحیحه و بین موثقه را به این شکل بیان میکنیم، میگیم صحیحه سر جای خودش در اثنا برگرد، موثقه هم سر جای خودش. نمیخواد بگه در اثنا ترتیب اثر نده از باب قاعده تجاوز، بلکه ضمیر غیره را به وضو برمیگردونیم، یعنی بعد از فراغت از وضو میشود قاضی کنه. تا اینجا روشن خدمت علمای اعلام. مرحوم آیت الله خویی میفرماید اگر از این پاسخ تنازل کنیم، یعنی ضمیر غیره را به وضو برنگردونیم و تنازل کنیم، و به جای این که بگیم ضمیر در فی غیره به وضو برمیگردد، بگیم اجماع دارد. درست آدیه؟ یا ظاهر فی رجوعی الی کلمت الوضو قاده فراغ میفرماید، یا غیر ظاهره و میگیم مجمل است، حالا بر اساس اجمال بخوایم معنا کنیم. ایشون میگه بر اساس اجمال هم بخوایم معنا کنیم، باز مشکل سر نام ما نیست. دقت بفرمایید، ایشون میفرماید در این صورت اگر مجمل باشه ما وجهی نداره که دست از صحیحه برداریم، چون صحیحه حجت برای ما عرض شود خدمتون، و از حجت که نمیشه به این راحتی دست برداشت، مگر اینکه یه چیزی اقوا و اظهر از اون باشه، و فرض اینه که در اینجا موثقه اقوا و اظهر نیست، و اون چه میتواند رافع ابهام باشد صحیح است. یعنی اگر احیانا اجمالی پیش آمد، ما به دلیل اقوا اون اجمال را برطرف میکنیم، نه اینکه اجمال اون دلیل اقوای ما را هم از بین میبرد. روشن جهت میکنه؟ میفرماید چون صحیحه در اینجا اقوا صحیحه اظهر است، یه اجمال اونجا پیدا شده، میگه آقا اجمال جرأت نداره بیاد این دلیل اقوای ما را به چالش بکشد. تنها کاری که ما میکنیم میگیم این را قرینه قرار میدیم، حجت صحیحه را بر رفع اجمال. ایشون این شکلی حل میکنند مثلا، میگه بلکه ظهور صحیح رافع ابهام و اجمال است نسبت به مرجع ضمیر در موثقه. موقعی که صحیح قرص و محکم و اجماع هم معید شد، حتی معمول به این در اصحاب هم اگر شد، عرض شود خدمتون این که ما دیگه مشکلی در این جهت نداریم. ایشون میفرماید در مباحث عموم و خصوص هم ما خونده ایم. چی خونده ایم اونجا؟ مرحوم آیت الله خویی علم بزرگ، میگیم اونجا خونده ایم که اگر عام ما تخصیص بخورد به مخصص منفصل مجمل، مشابهش مثل همینجاست، یعنی عام ما در ما نحنفی میگه در اثنا چکار کنید برگردید، این روایت موثقه ابن ابی یعفور حکم مخصص منفصل مجمل پیدا کرده، میگه نه آقا بر نگردید تجاوز کنید. این میشه در حقیقت دیگه. خب عرض شود خدمتون میگه اگر عامی ما داشتیم و تخصیص خورد به مخصص منفصل مجمل و امر دائر شد بین تخصیص و تخصص، که آیا این تخصیص است تخصص است؟ ایشون میگه در اینجا عام ما به خاطر ظهوری که داره، عرض شود خدمت شما بین که میتواند اجمال مخصص را از بین ببرد و موجب می شود که اون را حمل بر عرض شود خدمتون این که تخصص کنیم. مثال اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زیدن، عام دائر می شود بین زید عالم و زید جاهل، ظهور عام در عموم چون حجت اکرم العلماء گفته، و اینجا هم گفته لا تکرم زیدن، و نمیدونیم لا تکرم زیدن یعنی لا تکرم زید عالم یا لا تکرم زید فرمایدا جاهل. خب اینجا حمله بر تخصص میکنیم، میگیم تخصصا زید فرمایدا جاهل از معرکه بیرونه. آفرین. و در نتیجه حجت اقوا ما چون در اینجا داریم، لذا حجت اقوا متبع و لازمه اون ما هم میکنیم دلیل منفصل را بر اینکه زید جاهل از معرکه بیرون رفته و زید عالم بیرون نرفته. پس بنابراین با اجمالم اگر باشه به خاطر اقوائیت صحیحه ما مشکل نخواهیم داشت. صحیحه ظهور دارد در عدم جریان قاعده تجاوز در صورت شک در روادا، شک در اسناء، آفرین، اسناء وضوع و چیزی هم باش مزاحم نیست، چون این چیز مجملی است. این مجمل هم ترتیب اثر میدیم. اگه چیزی بود که اقوا از اون بود یقه این را میگرفت. ضمیر فی غیره هم در موثقه به قرینه این مطلب، به قرینه صحیحه ضمیر را برمیگردونیم به چی آقا؟ به وضوع برمیگردونیم. یعنی میگه ما اون یه چیزی دیگری، همونطور که گفتیم زید جاهل محلی از اعراب ندارد، قاعده فراغ هم ربطی به شک در فرمودا اسنا ندارد. یعنی دخول در غیر ربطی به این ندارد. حمله بر دخول در غیر میکنیم، نه حمل میکنیم بر جایی که عین اینجاست، بگیم اینم شک در اسناست، اینم شک فرمودا در اسنا. اینم فرمایش عالمانه مرحوم آیت الله خویی. من با اجازه دوستان یه چند دقیقه وقت باقی مونده، صورت دوم را هم خدمت علما اشاره بکنم. انشاءالله بقیه بماند برای بعد از تعطیلات. دیدم فرمایششون را، بله دیدم فرمایش، به عنوان فتوا هم باید. صورت دوم ما چه گفتیم؟ تقسیم بندی یادتون رفت یا یادتون نیست؟ تقسیم بندی بفرمایید. نه از اول مسئله، اگر یقین کرد به ترک جز یا شرط، گفتیم اگر موالات به هم نخورده باشد برمیگردد و انجام میده، این که روشن. و اگر موالات به هم خورده وضو را اثر میده. اما اگر احیانا نه، یقین نبود، شک بود، این شک گفتیم دو حالت دارد، یا شک ما مربوط به اثناء وجود، یا شک ما بعدن به فرمیدا فراغ هست. حالا ما الان در این فرض داریم بحث میکنیم، مربوط به جاییست که شک بعد از فراغه، که توجیه موثقاً بر اساس بعد الفراغ بود، منتها در غیر جزء اخیر که الان توضیحش بعدن خواهد آمد. مرحوم مصنف سید بزرگ ما، مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، یادتون هست ایشون حکم کردن بر صحت، اون هم به خاطر قاعده فراغ. گفتن اگر احیانا بعد از فراغ شما این حالت براتون پیش آمد، حکم کنید به صحت عرشبت خدمتون وضوع. حالا به چه دلیل میگن؟ اولا یک اصل عقلایی ما داریم در اینجا، علاوه بر روایاتی که انشاءالله خدمت دوستان مطرح کنم. اصل مورد اتکا در نزد عقلا عبارت از اینه که اصل عدم سهوه و غفلت، یعنی اصل اینه که طرف انتذکرن و توجهن وضو گرفته، بنابراین الان هم که وضو تمام شده وضوش بفرمایید ای و ایرادی از اصالت و عدم سه، اصالت و عدم غفله. و این که از روی تذکر و توجه کار را انجام داده، این اصولیست عقلایی قابل قبوله. هنگامی که از عملی فراغت پیدا میکنن، بعد درباره شک و شبهه بقلا میگن توجه به این حرفا نکنید، کار را همینطور درست انجام دادید. علاوه بر این روایاتی هم داریم که این روایات نسبت به بعد الفراغ عن العمل میگه عمل درسته، ما مشکل نداره. من سه تا روایت با اجازه دوستان میخونم. یه روایت ذیل صحیحه زراره، این اذا قمت من وضوئت، یا تونست دا الان خونده که این رسمن قاضی فراغ را مطرح میکرد که اگر از حالت وضو بیرون آمدی و بعد آمدی شکی کردی، ذیل روایت که الان هم خدمت دوستان خوندم، فاذا قمت من الوضو و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاة او غیرها فشکک تا آخر چیزی نیست لا شیء علیک فی. این یه روایت. روایت دوم روایت محمد ابن مسلم هست از امام صادق عليه الصلاه والسلام قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول كل ما مضى من صلاتك وتهورك كل ما مضى من صلاتك وتهورك فذكرته تذكرا فامزه ولا عادت عليك فيه. میگه هرچی گذشته ای که از نماز چه از طهور عبور کرده ازش، یعنی نماز تمام شده، طهور تمام شده، عرشبت و اون موقع هم توجه داشته اید، فمزه یعنی انجام شده تلقی کن، فمزه یعنی انجام شده، این دیگه کلمه سترگ نیست که بعضی از دوستان از ما سوال کنند، فمزه یعنی این را انجام شده تلقی کن، عرشبت ولا عادت علی کفی، اصلا جایی برای آدمی چیستن توجه کن. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضو حدیث 6. خب توجه می فرمایند سروران فاضل من که همین مسئله رو دارم. 3 موثقه بکیر بن اعین قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا، بعد ما یتوضا یشک، یعنی قاعده چی آقا؟ فراغ بعد ما یتوضا. قال، این نکته خیلی جالبه، هو حین یتوضا و اذکر من حین یشک، اون موقعی که وضو میگرفته توجه داشته، توجه بیشتر بوده تا الان که بفرمایید، یعنی با هوش و حواس وضو گرفته، وضوش درست گرفته، خلاصش اینه. خب اینم از این نظر خلاصه حکم به صحت شده در این صورت دوم، اونم به خاطر قاعده فراغ. خب دوستانم چون امروز نیستن و در محضر مبارکشون نیستیم، لذاست که عرض شود محضر شما به این که شما را به خدا می سپاریم. هر کدام از دوستان که توفیق زیارت داشتید، مثل سید بزرگوار ما که به حمدالله موفق نمیشه، عرض شود خدمتون، ما را جدا در میزان استجابت دعا دعا کنید. و هر کدام هم که موفق نشدید، هر جا هستید این چند روزه انشاءالله دعا کنید. آیه مراتور بعد از دهی اربعین روزی که میشه درس ها رو شروع کنیم، که از ساعت تقویم پیش شما نیست؟ چندون میشه آجا؟ چهارم آجا؟ یه نگاهی بفرمید. بله. حالا دیگه همون پنجم ما خدمت علما، روزی یک شنبه پنجم خدمت علما هست. شما هستید؟ ها، بعیده تعطیل باشه. تعطیل رسمی نوشته؟ حالا منم یه تقویم دارم که شاید حاکم باشه بر تقویم باشه. حالا آجا نگاه کنیم، علمای علام اجازه فرمایید. حالا آجا تعطیلی ما نداریم، عرض شود محضر شریف شما چهارم ربیع شنبه است، پنجم ربیع هم یک شنبه است، تعطیل نیست.
نه
بله. بله حالا دیگه، بله ربیع الاول 3 روز آیون دیگه اشکال نداره. میخواید یک شنبه بیام دیگه خدمت شما؟ یا صلواتی بفرستید. آمین.